4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 25 خرداد 1399 برابر 14 ژوئن 2020 میلادی، اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. سپیده بهکام.
درود به شما و درود به شنوندگان رادیو فردا. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز یک شنبه با اعلام سه‌رقمی شدن آمار قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که 107 بیمار مبتلا به کرونا در این فاصله جان باختند.
تعداد هموطنانی رو که از دست دادیم آمارش سه‌رقمی شده و این برای ما و همکارانمون و قطعا برای شما عزیزان بسیار دردناک هستش. تمام تلاشمون این بودش که در این مدت گذشته بتونیم رقمهامون رو دو رقمی، در حد آمارمون رو دو رقمی نگه داریم و حتی به یک رقمی برسونیم، ولی امروز من باید بگم که متاسفانه 107 تن از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم.
این برای نخستین بار در دو ماه گذشته است که شمار رسمی جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران سه رقمی اعلام می شود. خانم سادات لاری شمار کل قربانیان کرونا در ایران را 8837 نفر اعلام کرد و همچنین از شناسایی بیش از 2400 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت شمار کل بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 187427 رسیده است. آمار روز یک شنبه نشان دهنده رشد شمار قربانیان کرونا در ایران است. آخرین آمار سه رقمی قربانیان مربوط به 25 فروردین است که 111 نفر در طول یک روز جان خود را از دست دادند. آمریکا علیه یک بازرگان کلمبیایی متهم به پولشویی‌های کلان که در مسیر سفرش به ایران به وسیله پلیس بین‌الملل بازداشت شده اعلام جرم کرد. واشنگتن الکساب را متهم کرده که با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های غیر واقعی در امارات، ترکیه، هنگ کنگ و آمریکای لاتین در خط مقدم پولشویی و فساد مالی برای دولت نیکولاس مادورو قرار دارد. دولت ونزوئلا بازداشت این فرد را یک عمل غیرقانونی و تجاوزکارانه خواند و خواستار آزادی فوری او شد. در ادامه این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. محمد علی کشاورز، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، روز یک شنبه در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. آقای کشاورز از مدتی پیش در بیمارستان بستری شده بود. او طی بیش از 6 دهه فعالیت با فیلمسازان شناخته شده ای چون فرخ غفاری، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی، علی حاتمی و عباس کیارستمی همکاری کرد. از آثار مهم کارنامه او میتوان به سریال‌های دایجان ناپلئون و هزار دستان و فیلم‌های آقای هالو، صادق کرده، کمال الملک، ناصرالدین شاه آکتور سینما و زیر درختان زیتون اشاره کرد. حکم 7 سال زندان برای خسرو صادقی بروجنی، پژوهشگر حوزه کار و رفاه اجتماعی تایید شد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران این حکم را که بر اساس قانون مجازات اسلامی 5 سال آن قابل اجراست تایید کرده است. آقای صادقی بروجنی بهمن گذشته به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به 5 سال زندان، فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به 2 سال زندان محکوم شده بود. در دادگاه تجدید نظر حکم 1 سال زندان برای فعالیت تبلیغی علیه نظام لغو شد ولی 2 حکم دیگر تایید شد. خسرو صادقی بروجنی در زمینه ریشه ها و عوامل فقر و گسترش تنگ دستی در جامعه ایران پژوهش و برای برخی از رسانه های داخلی مطالب تحقیقی منتشر کرده است.
سپیده بهکام اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نزدیک شدن آمار کل کرونا در سطح جهان به 8 میلیون مورد در ایران، اعلام رسمی مرگ بیش از 100 تن طی شبانه روز گذشته، بالاترین میزان طی 2 ماه اخیر. سومین جلسه محاکمه متهمان جدیدترین پرونده فساد جمهوری اسلامی.
گویی بین قاضی و متهم، بازپرس، دادستان و متهم یه توافق ناگفته‌ای وجود داره که به رده‌های بالاتر نپردازند.
اقدام ایالات متحده در اعلام جرم علیه رابط بازداشتی معاملات حکومت ونزوئلا.
ونزوئلا در آمریکای لاتین در مواجهش با آمریکا دقیقاً همان رول و نقشی رو بازی می‌کنه که جمهوری اسلامی در خاورمیانه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در حالی که آمار کل کرونا در سطح جهان به 8 میلیون مورد نزدیک می شود، در ایران طی شبان روز گذشته مرگ بیش از 100 تن اعلام شده است، بنابر آمارهای رسمی که بالاترین میزان طی 2 ماه اخیر محسوب می شود. پروانه وحید منش از رادیو فردا همراه ماست. پروانه، از تازه ترین تحولات بگو.
درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، بعد از 2 ماه آمار مبتلایان به و قربانیان در ایران به بیش از 100 نفر رسیده، 3 رقمی شده. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، این 3 رقمی شدن آمار قربانیان رو دردناک خونده و خواستار افزایش توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی شده. پس از 25 فروردین ماه امسال ما دیگه هیچگاه آمار 3 رقمی نداشتیم و همیشه زیر 100 تا بوده آمار قربانیان، که متاسفانه امروز این آمار بالای 100 نفر اعلام شده. بکتاش، کارشناسان بهداشت جهانی در گزارش عنوان کردند که ایران اولین کشور در جهان که در حال حاضر با موج دوم کرونا روبرو شده. این مسئله به دلیل اینه که ایران هیچگاه قرنطینه عمومی رو در کشور اجرایی نکرد و فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و بسیاری از پروتکل‌های بهداشتی هم جدی گرفته نشد. امروز علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در پایتخت، اشاره کرده و گفته که 253 مورد ابتلای جدید به کرونا فقط در شهر تهران شناسایی شده و گفته این رقم بالای ابتلا نشان دهنده شکننده بودن طرح فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در تهران هست. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت با وجود این آمار اعلام کرده که از فردا تالارهای پذیرایی با ظرفیت 50% اجازه دارن که بازگشایی بشن و میدونیم که اگر این اتفاق بیفته در کنار بازگشایی اماکن مذهبی، شاهد اوجگیری موج جدید کرونا در پایتخت خواهی بود. نماینده احواز در مجلس روز گذشته با اشاره به وضعیت بحرانی استان خوزستان که میدونیم قرمز اعلام شده، از وزیر بهداشت خواسته که بیاد و در استان خوزستان مستقر بشه. گفته که انقدر وضعیت در خوزستان بحرانی که بس ستاد اصلی مبارزه با کرونا در این استان باشه. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم که باز همین استان جزو استان‌های قرمزه، گفته که اگر مردم پروتکل‌های بهداشتی در خصوص مقابله با کرونا رعایت نکنند، تیر ماه عزاداری مردم استان کردستان خواهد بود. در رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم گفته که تا آخر اردیبهشت ماه فقط 8% جمعیت این استان درگیر کرونا بودند، ولی در حال حاضر به شدت افزایش پیدا کرده، ولی آمار دقیقی در مورد تعداد ابتلا در این استان نداده.
اشاره داشتی پروانه به اون شکل که کارشناسان موج دوم کرونا در ایران خوندن که در روزهای اخیر هم زمزمه شنیده می شد. چین هم در عرصه بین المللی گزارش هایی هست که انگار مواردش افزایش پیدا کرده، موارد جدیدی رو گزارش کرده که البته آمار چین هم مورد تردید قرار داشته. در این مورد بیشتر بشنویم.
دقیقا روز یک شنبه یعنی امروز چین اعلام کرد که 57 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا رو در کشور شناسایی کرده که بیشترین رقم مبتلایان هست در این کشور طی دو ماه گذشته. در پکن پایتخت این کشور دو نفر که در مرکز پژوهش‌های گوشت این شهر کار می‌کردند بدون تماس با بیماران شهرهای دیگه به کووید 19 مبتلا شدند که این مسئله باعث تعطیلی بازار میوه و تره بار و گوشت خینفادی در این شهر شده. 11 محله اطراف اون هم قرنطینه شدند و در همون بازار 45 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی کرده شهرداری پکن که اعلام شده که تمامی سفرها به پکن لغو خواهد شد، مسابقات ورزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود، مهد کودک‌ها و مدارس در منطقه اطراف این بازار تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند و این در حالی هستش که همه میدونیم که چین تا کنون آماری که ارائه کرده آمار واقعی نبوده و آمارش همیشه مورد شک و تردید بوده. تا کنون 83,000 مورد ابتلا به کرونا در چین گزارش شده که از این میان 4,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن طبق آماری که دولت چین اعلام کرده.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. 16:11 ایران دو تن از نمایندگان پارلمان آلمان از دولت خواستند درخواست سرداد یک قاضی سابق جمهوری اسلامی را تسلیم دولت رومانی کند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
پس از گذشت یک هفته که گفته می شد غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته در آلمان به سر می برد، خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی روز شنبه از رومانی گزارش داد که منصوری توسط پلیس محلی این کشور بازداشت شده و دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفته این متهم تا 20 تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد. یک شنبه پیش در جریان جلسه اول دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه در دوره صادق لاریجانی نام حجت الاسلام غلامرضا منصوری قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات که 2 است بازنشسته شده به عنوان متهم ردیف نهم مطرح شد. منصوری متهم است زمانی که این سمت را در این شهرستان دارا بوده مبلغ 500,000 یورو از حسن نجفی متهم ردیف دوم که او هم فراری است دریافت کرده. حجت الاسلام منصوری پیش از این بازپرس شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بوده و طی این دوران احکام سنگین از جمله علیه نزدیک به 20 روزنامه‌نگار و بستن روزنامه شرق صادر کرده بود. 2 از نمایندگان مجلس آلمان از دولت این کشور خواستند او را از رومانی به آلمان انتقال دهد. امید نوریپور نماینده مجلس و سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان در گفتگو با هفته نامه ویلت همزون تاگ چاپ یک شنبه از دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواسته هرچه زودتر درخواست استرداد حجت الاسلام غلامرضا منصوری را تسلیم رومانی کند. به گفته این سیاستمدار ایرانی تبار منصوری نباید بدون تعقیب کیفری و پیگرد جزایی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران فرار کند. بیژن جیرسرایی دیگر نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان از حزب دموکرات آزاد هم با اشاره به این نکته که نباید انتظار اجرای عدالت برای قربانیان غلامرضا منصوری در ایران را داشت، یادآور شده او نباید بدون محاکمه از اروپا فرار کند. از طرفی کاوه موسوی حقوقدان در بریتانیا هم که در حال حاضر سرگرم جمع‌آوری اسناد و مدارکی علیه منصوری است در مصاحبه با این هفته نامه آلمانی گفته اتحادیه اروپا کنوانسیون حقوق بشر را امضا کرده، از این رو نباید این قاضی پیشین را به دلیل آنکه در جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام اعمال می شود به آن کشور تحویل داد. کاوه موسوی در ادامه خواهان استرداد منصوری از رومانی به آلمان شده تا به خاطر دستور شکنجه و گروگانگیری و صدور احکام سنگینش در برابر دادگاه قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در همین حال سومین جلسه محاکمه معاون سابق ریاست قوه قضایی جمهوری اسلامی و متهمان دیگر آن پرونده امروز در تهران تشکیل شد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در مورد جدیدترین پرونده فساد جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
این جلسه مثل جلسات قبل وارد جزئیاتی میشه که برای مخاطب عام شاید قابل راستی آزمایی دقیقی نباشه. هرچی قاضی میگه متهم گرگاهای اصلیشو انکار میکنه، میگه تو پرونده‌ای که تو گاوصندوق بوده هست، قاضی میگه همچیزی نیست. ولی یک نکته جالب این هست که گویی بین قاضی و متهم، بازپرس، دادستان و متهم یه توافق ناگفته‌ای وجود داره که به رده‌های بالاتر نپردازن. یعنی آقای طبری که معاون آقای آملی لاریجانی هست هیچگاه در هیچ نقطه‌ای اشاره به مقام موافق نمی‌کنه و این خب خیلی معنادار هست. این توافق و نمایشی بودن دادگاه رو نشون میده، نه به این معنا که همش ساختگیه، بلکه به هر حال قاضی و متهم با هم توافق دارن که وارد این حوزه‌ها نشن که ایشون تخفیف بگیره.
تازه‌ترین پرونده فساد در جمهوری اسلامی بیش از 20 متهم داره که عده‌شون هم در خارج گفته شده که هستن. فکر می‌کنین که این پرونده چقدر طول خواهد کشید؟
اگه 20 متهم همه که خوب حاضر نیستن بخواد محاکمه بشن، در همین سطحی که الان هست خب طولانی خواهد بود، اما معنا و مفهوم دادگاه فکر میکنه مهمتر باشه. شاید این وسیع‌ترین دادگاه علیه فساد در جمهوری اسلامی باشه بعد 40 سال. کسی متهم میشه که در دو تا حداقل رئیس قوه قضاییه کارچاخون بوده، مباشر اعظم بوده، و این نشون میده که یعنی باید پرسید چرا داره این دادگاه برگزار میشه. من فکر میکنم یک مسئله این هست که نارضایتی عمومی رو امر فساد به اوج رسیده و حکومت باید مسئله فساد نوعی مدیریت کنه. دوم اعتراض درونی بخشی از خود جریان ولایی به ویژه بخش جوانترش از جریانی که الان موسوم شده به عدالت خواه، هرچند یه جریان گنگ و شکل نیافته و با ناخالصی های زیاده، ولی نوعی جریان ریزشی در درون و جریان ولایی، نوعی اصلاح طلبی در درون اون جریان، حالا اصلاح طلبان بعد موضع مثلا دموکراسی خواهی و مشارکت عمومی ریزش کردن از جریان خط امام و خط ولایی اون زمان، اینها از موضع عدالت طلبانشیه. اما یه پیامد مهم هم داره و اون این هست که به هر حال کسانی که ولو در رده‌های پنجم ششم به پایین، نه رده‌های بالا، دارن فساد میکنن، نشون داده میشه که علارغم همه خوشخدمتیایی که به حکومت بکنن، حکومت به اونها وفادار نخواهد ماند. یه جنبه مهم دیگه هم قدرت افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعیه. یعنی امروزه با شبکه‌های اجتماعی وسیعی که در گوشی‌های موبایلی که دست هر شهروند ایرانی هست، ابعاد و اجزای مختلف این فساد بیرون ریخته میشه.
همزمان آقای علیجانی، دادگاهی در رومانی تصمیم گیری درباره استرداد یک قاضی سابق جمهوری اسلامی رو تا 10 ژوئیه به تعویق انداخته. از جمهوری اسلامی خواسته که در این فرصت یک ماه مدارکش رو ارائه کنه. فکر میکنین در این خصوص چه تحولی ممکنه رخ بده؟
این مهلت یک ماه البته خب طبق قوانین بین المللی است، چون جمهوری اسلامی به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم هست. حالا هر متهمی با هر اتهامی که مطرح بکنه با پلیس اینترپل مشکوک هستن که حقوق در ایران نقض نشه و بر این اساس میخواهند که مدارک متقن و معتبری ارائه بشه که نشون بده که طبق قوانین بین الملل این فرد باید استرداد بشه. اما جدا از این امر حقوقی، واقعیت همین هست که به گمان من قاضی منصوری نماد حکومت ولایی است، یعنی سمبل زر و زور و تزویره. یعنی هم فساد کرده هم سرکوب کرده. خب الان شهروندان و روزنامه‌نگاران زیادی مسائل شخصیشون و ظلمی که ایشون در حقشون کرده داره مطرح میکنن. خانواده اون مسئول تلویزیون جم رو گروگان گرفته بوده و ممکنه ابعاد جدیدتری از این پرونده رو بشه. و هم یه تزویر عجیبی که میاد فردی جلو دوربین طلبکارانه دروغ تحویل میده که بله من قبل از بازداشت طبری خارج شده بودم، بیماری سبول علاجی داشتم، همین فردا به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه میکنم، که خب همش دروغه. یعنی حتی در همین دادگاه آقای طبری مشخص شد که ایشون یک ماه بعد از دستگیری طبری رفته. بیماری سبول علاجش اصلا معلوم نیست صحت داشته باشم. چه بیماری سبول علاجی که در ایران درمان نمیشه ولی در رومانی قابل درمان هست، اینکه برمیگردم اینم دروغ، از سفارت ایران مراجعه نکرد. یعنی سمبل ظلم و فساد و در این حال طلبکاری و سالوس و ریاکاری. حالا آقای قاضی منصوری هم در دوره‌ای بزرگی گیر افتاده که یا برگرده ایران محاکمه بشه یا به هر حال دچار دادگاه خارج از کشور بشه. اینجا هم باز تاکید کنم بر قدرت افکار عمومی و فشار شبکه‌های اجتماعی که فضا رو برای کسانی که دچار فساد و ظلم و جنایت بودن حتی در خارج از کشور میبنده براشون و نشون میده که جامعه مدنی ایران میتواند از ابزارهای مختلف مدنی و دموکراتیک استفاده بکنه برای مبارزش و مطالباتش، و یکی از اینها همین فسادی است که به عناصر حالا دست پایین و دست بالا در سرکوب، همونطور که حمید نوری در سوئد 8-9 ماه بازداشت هست، نشون میده که اینجوری نیست که این افراد بتونن فرار بکنن از دادخواهی مردم. و این باز هم نشون میده همون گونه که دادگاه‌های داخل در یک سطوحی تحت تاثیر فشار افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی است، ایرانیان خارج از کشور هم این تلاش رو کردن و در حال اینا تلایه‌های خوبی است و امیدوار کننده است که ظلم و جنایت هیچگاه دچار فراموشی نخواهد شد.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی بود در پاریس. شماره پیامگیر رادیو فردا 2022-21-12، 21-12 و 13 برای بازگو کردن دیدگاه ها و نقطه نظرات و پیام های شما. ایالات متحده علیه یک تاجر کولومبیایی که به تازگی بازداشت و به نقشی کلیدی در پولشویی و معاملات حکومت ونزوئلا متهم شده اعلام جرم کرده است. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
ساب موران با نام کوچک الکس یک بازرگان کولومبیایی است که بنابر گزارش‌ها گفته می‌شود در ارتباط با پولشویی و معاملات با دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا فعالیت داشته است. گزارش ها هاکیست الکس ساب موران 12 ماه ژوئن هنگامی که هواپیمای خصوصی او در مسیر ایران در اقیانوس اطلس و در مجمع الجزایر کیپ ورد واقع در غرب آفریقا در حال سوختگیری بوده بازداشت شده است. بازداشت این شهروند کولومبیایی را ماریا دومینگوز وکیل الکس ساب در ایالات متحده نیز تایید کرده است. این در حالی است که وزارت خارجه ونزوئلا بازداشت ساب موران را غیرقانونی و خودسرانه خوانده و گفته او در تامین غذا، دارو و نیازهای ضروری به دولت کمک می‌کرده است. بازداشت ساب موران چند هفته پس از ورود نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا و پس از آن انجام می‌گیرد که دادستان کولومبیا هفته گذشته از توقیف دارایی‌های او در کولومبیا خبر داد. آقای ساب علاوه بر شهروندی کولومبیا، شهروندی ونزوئلا را هم دارد و به گفته منابع خبری قراردادهایی برای تامین بسته‌های کمک غذایی به شهروندان ونزوئلا به او واگذار شده است. ایالات متحده علیه ساب موران اعلام جرم کرده و نیکول نواس اکسمن سخنگوی دادگستری ایالات متحده تایید کرده است که آقای ساب در پی هشدار قرمز پلیس بین‌الملل بازداشت شده. با این همه به دلیل اینکه ایالات متحده و کیپ ورد یا مجمع الجزایر دماغه سبز توافقی برای استرداد متهمان و مظنونان ندارند، معلوم نیست وضعیت پیش روی الکس ساب به کجا خواهد انجامید. حسین آقایی تحلیلگر سیاسی دستگیری این بازرگان کولومبیایی را در پی ارسال نفت ایران به ونزوئلا از سوی آمریکا این گونه ارزیابی می‌کند.
اقدام آمریکا برای اینکه حالا دستگیر شده در واقع این فرد الکس ساب در مسیرش به ایران، که احتمالاً هدف هم در واقع اون هماهنگی برای عقد قرارداد معاوضه نفت ایران با طلای ونزوئلا بوده، به این معنا هستش که سعی بکنه که اون شبکه‌های نفوذ و تأمین مالی رو برای جمهوری اسلامی و حتی ونزوئلا بده. این لکه ونزوئلا الان در شرایط بسیار بحرانی به سر می‌برد به لحاظ اقتصادی و فقر و مشکلات اقتصادی در واقع به اوج خودش رسیده. من فکر می‌کنم که در واقع همین مسئله نشون میده که آمریکا سعی می‌کنه که برای هر دو کشور عرصه رو تنگ‌تر بکنه. به هر حال ونزوئلا هم در آمریکای لاتین در مواجهش با آمریکا دقیقاً همان رول و نقشی رو بازی می‌کنه که جمهوری اسلامی در خاورمیانه به ویژه در غرب آسیا در تقابلش با آمریکا داره بازی می‌کنه. برای این دو حکومت بسیار از نگاه آمریکا شبیه هم هستن در اون مراودات غیر اقتصادی و در واقع راه‌های دولتانه تحریم که دارن که ایالات متحده سعی می‌کنه که باهاش مبارزه بکنه.
واشنگتن این شهروند کولومبیایی را متهم کرده است با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های سوری و کاغذی در کشورهای مختلف مختلف در خط مقدم پولشویی و فساد مالی به سود دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا قرار دارد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین الکس ساب را متهم کرده که با هدایت شبکه‌های فساد مالی تحت عنوان یک برنامه قضایی کمکی پول به دولت مادورو رسانده است. حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در مورد اتهامات الکس ساب موران میگوید.
افتخار اشاره بکنم که اکتبر 2018 خود مقامات کلمبیایی این فرد رو تحت تحقیقات قرار دادن به خاطر نقشش در اون روابطی که با نیکولاس مادورو داشته، به دلیل اتهام پولشویی دست داشتن در پولشویی بین سالهای 2004 تا 2011. و اگر خاطرتون باشه ژوئیه 2019 یعنی سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا 10 شخص و 13 کمپانی از کلمبیا، هنگ کنگ، مکزیک، پاناما و ترکیه را به دلیل جرم پولشویی اینها را در لیست تحریم‌های خودش قرار داد. اهمیت در واقع این نقش الکساب در واقع این هستش که او رئیس پروژه مسئول پروژه کلاب در ونزوئلا است. این پروژه در واقع تشکیل و اجرای کمیته های محلی تامین و تولید غذا هستش. در واقع اینها یک کمیته های رو محلی تشکیل میدن، توزیع و پخش میکنن غذا رو در واقع بین مردم در ازای به نوعی داشتن وفاداری مردم به نیکولاس مادورو. و این پروژه از سال 2016 آغاز شده و در واقع الکساب نقش رو داشته به عنوان فردی که این در واقع معاملات رو در واقع با کشورهای دیگه جور میکرده از جمله با جمهوری اسلامی.
انتقال سوخت از ایران به ونزوئلا که اخیراً انجام شد، مخالفت آمریکا و سوی دیگر با استقبال مقامات جمهوری اسلامی و دولت ونزوئلا روبرو شد. ایالات متحده دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و حکومت ایران را به شدت تحت تحریم‌های یک جانبه اقتصادی قرار داده است. مخالفان حکومت ونزوئلا ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را نامشروع و نتیجه تقلب و سرکوب مخالفان می‌دانند.
اقدام ایالات متحده در اعلام جرم علیه رابط بازداشت شده معاملات حکومت ونزوئلا، کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما درباره مسائل نوروز.
من یه سوال از آقای نمکی وزیر بهداشت دارم و اونم اینه که این چه مریضی هست که فقط روحانیون در ایران دچارش میشن و فقط هم در خارج درمان میشه و چرا اینقدر دکترای ما ناتوان هستن که این روحانیون عزیز وقت گرانبهایی رو که باید صرف آموزش مسائل دینی و قرآن خوندن و نحوه تلفظ فلزالین که زه چطوری تلفظ بشه یا ثاد یا زاد چطوری تلفظ بشه صرف کنن، مجبورن برن خارج توی بلاد کف و اونجا سر درگردون توی این بیمارستان ها بگردن. آقای نمکی لطفاً توضیح بدن و مردم رو از نگرانی در بیارن.
شدم میوه بخرم، بخش قیمت رو دیدم این بدبخش مردم بیچاره ضعیف، کارگر، رفتگر، اینا چطور با این قیمت ها میخواین کنار بیان؟ وقتی نگاه میکنی میبینی هندونه زده 3500، طالبه زده 8000 تومن، زردالو، گیلاس، اینا که اصلا قابل خرید نیست که مردم بتونن بخورن. و حالا ما میبینیم به چه قیمت های رسیدیم، به چقدر بدبختی گریبان هممون رو گرفته.
حضور خانم ها در ورزشگاه و زورخانه ها حرام است، ولی چپاول غارت بیت المال حلال حلال.
آقای جمهوری اسلامی، وقتی که شما میایید دادگاه های آنچنانی نمایشی تشکیل میدید و افرادی که پست های مهمی داشتن رو محاکمه میکنید و اصرار دارید که اینا مرتکب جرم و اختلاس و دزدی و غیره و ذالک شدن، آیا این صحه نمیگذاره بر بیکفایتی اون رهبری که میاد و یه همچین شخصی رو انتخاب میکنه و چندین سال در رأس قوه قضاییه مملکت قرار میده؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
16:29 دقیقه ایران. همونگونه که در اخبار هم شنیدید، یادآوری میکنه که محمد علی کشاورز، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، امروز در 90 سالگی درگذشت. محمد علی کشاورز علاوه بر ایفای نقش در تئاتر به بازی در سریال ها و فیلم هایی چون خشت و آینه از ابراهیم گلستان، شب قوزی ساخته فرخ قفاری، رگبار از بهرام بیزایی و مادر ساخته علی حاتمی بازی کرده است. کشاورز تا کنون در حدود 50 فیلم سینمایی، بیش از 30 سریال تلویزیونی و چندین تئاتر و تله تئاتر در کارنامه خود داشت. مشروع اخبار 5 بعد از ظهر ایران.